حالا یه نکته در مورد 4 درصد فرمودید. ببینید 4 درصدی که حالا اشاره شد که حالا بعضی از در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که خودشون تو حوزه خرده فروشی دارن بیان می‌کنن که 4 درصد کل خرده فروشی کشور روی تجارت الکترونیکی من این ثابت هستش، دو تا بحث رو می‌خوام مطرح بکنم. البته من چون خودم باید من خودم همیشه چون علمی دوست دارم صحبت کنم.
اگه بحثتون طولانی می‌خواید آقای کوچولو،
من یه جمله بگم و بعد در خدمت دوست عزیزم هستم. وقتی که ما به رفرنس ها مراجعه میکنیم و ترند ها و روند ها رو میبینیم و رشد تجارت الکترونیک ایران رو میبینیم، این قاعدتا باید خودش رو نه تنها در کل تجارت الکترونیک بلکه در خرده فروشی آنلاین هم باید نشون میده. اینکه آقای الفت نشر فرمودن که چندین ساله که بین 2 تا 4 درصد ثابت مونده خرده فروشی آنلاین نسبت به خرده فروشی ها، این مقداری من با کمال احترام که
چقدر شما درصدتون چقدره؟
ببینید ما بر اساس رشد در واقع شاپرک
ما چون روی این موضوع الان چالش داریم دیگه، اینو بذاریم بعد از صحبت های کارگر، چون آقای الفت نشر میخوان در واقع پاسخ بدن به شما. آقای کارگر رو خط تلفنی میمونن. آقای کارگر، ما در واقع موضوع برنامه‌مون که به هر حال می‌دونید داریم در رابطه با نقش تجارت الکترونیک صحبت می‌کنیم در حوزه کسب و کار و اشتغال آفرینی. به هر حال شما هم از معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و اجتماعی امروز مهمان تلفنی برنامه ما هستین. از شما بشنویم که به هر حال توی وزارت کار روی این موضوع به چه صورت داره کار میشه، تو بحث توسعه کارآفرینیش، تو بحث اشتغالش چقدر در حوزه تجارت الکترونیک، کسب و کارهای آنلاین، کسب و کارهای مجازی کار شده. از زبان شما بشنویم آقای کارگر.
از خانم خدمت سروران گرامی، ببینید موضوع بحث تجارت الکترونیک در بستر و مسیری که به هر حال تحولات جهانیش و جریان توسعه این حوزه داره اتفاق میفته،
بله،
شاید سرعت ما حالا اگر نگیم خیلی خوب بوده شاید خیلی قابل قبول هم نباشه، چون به هر حال انتظار این هستش که ما رشد بیشتری در این حوزه نسبت به بخش‌های دیگه داشته باشیم با توجه به جریان کلی اتفاقاتی که میفته در عرصه بین‌المللی. اما اتفاقی که افتاده، خب خوشبختانه یک سری پلتفرم‌ها اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زده و در عرصه اشتغال ما ببینیم که جزء حوزه‌هایی هست که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حالا متخصصانی که دورهای مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات دارن خیلی خوب در این عرصه ها جذب میشن و در حقیقت نرخ بیکاری توی این عرصه نقدر پایین اومده و این نشون میده که مداخلاتی که به هر حال دولت کرده، حمایت هایی که از استارتاپ ها و به هر حال عزیزانی که در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای الکترونیک کار میکنن، اتفاقات خوبی رو داره رقم میزنه که بخشی از اینها در دسترسی که به هر حال برای آشوب مردم ایجاد کردن، سرعت و زمان و مکان و محدودیت‌های به هر حال این چنینی رو کاهش دادن و در نتیجه قیمت‌ها تا حدودی در این فضایی که به هر حال تورم هم قابل توجه است، یعنی قابل تحمل شده در یک سری از خدمات و کالاها. مشکل خاصی وجود داره در این عرصه که من حالا از این فرصت استفاده کنم.
بله بفرمایید.
نگهداشت نیروهای تخصصی در این حوزه توسط صاحبان کسب و کار یک مقدار دچار مسئله شده با توجه به شرایطی که بازار کار این فعالیت‌ها داره و اینکه به هر حال در مقایسه با نرخ‌ها و دستمزدهای جهانی به هر حال ما وضعیتمون به گونه‌ای هست که هزینه‌های نیروی انسانیمون پایین‌تر هست، بعضا انتقاد و مهاجرت به بیرون برای این گروه از نیروها که بسیار هم در زمینه جهش حوزه تجارت الکترونیک کلیدی هستند جای کار زیادی داره. متاسفانه خب ساختار نظام حقوق و دستمزد هم در کشور ما بیشتر مبتنی بر حمایت‌های از کف هست،
بله،
یعنی روی حداقل دستمزد و مبانی عدالت محوری و اینکه به هر حال حداقل‌های لازم حمایت اجتماعی صورت بگیره متمرکز است و توی لایه‌های بالا دست و حوزه متخصصین که به هر حال نقش کلیدی دارن در توسعه در تعالی کسب و کارهایی که به هر حال در به خصوص مراحل رشد و توسعه، مراحل ابتدایی رشد و جهش خودشون هستن خیلی کلیدی هست و این نشون میده که ما به هر حال یک سری تمهیدات خاصی رو باید در این عرصه پیش بینی می‌کردیم ورود اولیه هم صورت گرفته، ولی به اصلا میخوام میگم در این عرصه در حوزه روابط کار ما در این یک مقدار نیازمند قواعد مقررات خاصی هستیم، به خصوص حالا خیلی از این عزیزان در چارچوب انعطاف‌پذیری هایی که اتفاق افتاده در ساعت کار، در بحث دورکاری شما میدید به راحتی کدنویس یا برنامه‌نویس، کسی که برها تو بازاریابی الکترونیک حرفه‌ای کار میکنه میتونه که فرصت‌های بومرزی رو هم در حال بهش دسترسی داشته باشه و این یه مقدار فضاهایی رو ایجاد کرده که چارچوب مقررات کار ما یه تطابق لازم رو با اون نداره. بعضا حتی ما تو این که حمایت‌های بیمه یک سری خدماتی رو به این عزیزان بدیم به روز نشدیم و این یکی از اون محدودیت‌هایی هست که به نظر میرسه که هم در وضع موجود و هم در چشم‌انداز میان مدت پیش رومون با اون مواجه هستیم و از نظر ما شاید خودش یکی از دلایل کندی تجارت الکترونیک و نقشی که کسب و کارهای این حوزه میتونن داشته باشن داره.
درسته. آقای کارگر، این نکته‌ای که بهش اشاره کردید، بحث قواعد و قوانین، این بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست؟
حوزه تخصصیش عمدتاً به جهت تعریف ارتباط بین دو طرف کارگر و کارفرما، اگر جنس رو کارفرمایی ببینیم و کارآفرینی نگاه نکنیم به موضوع، از این جنس بخش عمده ای از این جامعه هدف رو میشه گفت تحت
دلیلشان میفرمایین چرا این فاصله ایجاد شده؟ حالا اگر نگیم کمکاری، این فاصله که ایجاد شده، این گپی که ایجاد شده، برای
کمکاری شاید نباشه، جنسش این هستش که حوزه قوانین و مقررات این مقدار فاصله وقفه داره نسبت به تحولات روز. در حقیقت فرایندهای تصمیم سازی در قاعده گذاری و به قول ما روشمندی و قانون گذاری یه مقدار در کشور طولانی هست. ما معمولا این مقدار عقب هستیم، یعنی کسب و کارها پیشتاز هستن، میرن مسائلی براشون پیش میاد و حالا بعد تازه قانونگذار وارد میشه به اینکه ابعاد موضوع براش روشن بشه و این یک مقدار واقعا وقفه ایجاد میکنه. و در این عرصه هم ما به خاطر اینکه به هر حال ساختار سنتی قانون کارمون و مقررات ناظر بر بازار کارمون نتونسته اون تغییر و تحولات رو با توجه به حالا عناصر سیاسی امنیتی خود تشکل هایی که به هر حال اون مطالبه گری و توانمندی لازم رو نداشتن، باعث شده ما یه مقدار تو این حوزه کند باشیم و نتونیم به موقع اون نیازهایی که فعالان کسب و کار دارن رو رفع و رجوع کنیم.
سپاسگزارم. من یه نکته دیگر هم بپرسم، حالا که در خصوص بحث نیروهای متخصص صحبت کردید و به هر حال قوانین کسب و کاری که به این حوزه به طور مشخص مربوط میشه، در باره زیرساخت ها هم میفرمایید، حالا اینکه ارزیابی شما چگونه هست؟ یعنی ما تو حوزه زیرساخت‌ها برای کسب و کارهای آنلاین، حالا مجازی یا برها تجارت الکترونیک، بله بفرمایید.
یک حوزه‌ای که باز مبتلا به هست خود وزارت کار ما تو بحث‌های اشتغال، چون در حال یه مقدار جهت‌گیری به سمت توسعه خود اشتغالی‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی در دولت مردمی افزایش پیدا کرده و این بیانگر این هستش که به هر حال بخشی از پلتفرم هایی که میتونه برای کسب و کارهای خرد بحث فروش، بازاریابی، حالا کالا و خدمات رو انجام بده، خب توسعه به نسبت خوبی پیدا کردن. اما نکته ای که وجود داره اینه که اینها نیازمند یک سامانه های قوی لوجستیک و حمل و نقل هستن. در حقیقت تحویل کالا الان شده یک گلوگاه، بسیاری از فعالان اقتصادی ما قیمت‌های اقتصادی و رقابتی خوبی دارن برای محصولاتشون.
بله.
و خب سامانه‌های الکترونیک، بحث تجارت الکترونیک کمک کرده به اینکه دیده بشه محصولشون دسترسی در سراسر کشور و حتی فرامرزی ایجاد بشه. ولی مثلا برای ما نتونستیم سیستم پستمون رو با قیمت‌های منطقی، قیمت‌هایی که به هر حال بتواند مزیت رقابتی کسب و کار خرد رو هم حفظ کنه. شاید لازم هست سیستم پست ملی ما یک بازارایی اساسی توش صورت بگیره و این حداقل گلوگاه توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک ما که به هر حال دارن متصل میشن و میخوان از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک بهره مند بشن. من فکر میکنم که برخی از زیرساخت‌ها خوب هست، حداقل در عرصه زیرساخت‌های خود فناوری اطلاعات گلوگاه نشده، اما در حوزه‌هایی که خدمتون عرض کردم، ببینید ابعاد اقتصادی بعضی از محصولات اونجوری نیست که خودشون بتونن هزینه‌های حمل و نقلی رو بر خود متقبل بشن.
اگه من درست متوجه شده باشم، اشاره شما به این هست که هزینه‌های لوجستیک و حمل و نقل خیلی بیشتر از اون کالای تولید شده است و برای همین کسب و کارها رو دچار چالش اساسی کرده تو بخش رساندن کالا.
بله، و این از اون حوزه‌هایی هستش که نیازمند مداخله و حمایت هست. یعنی اون نیست که ما انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بتواند.
درسته.
در اسکیل های اقتصادی دولت یه جاهایی باید حمایت کنه، مثلا میگم از خود همون سازمان شرکت ملی پست که بتونه واقعا قیمت‌های رقابتی رو با یک حمایت‌های دولتی برای این گروه‌ها انجام بده، این کسب و کارها بتونن با توسعه فعالیتشون، توسعه خود کسب و کار و اسکیل اقتصادیشون، مقیاسشون رو به حدی برسونن که بعداً بتونن خودشون این هزینه‌ها رو پوشش بدن. این هم از اون مواردی هست که فکر می‌کنم که می‌شود به عنوان یک گلوگاه ازش نام برد.
سپاسگزارم. مهمانان عزیز اگه پرسشی دارن از آقای کارگر، آقای الفت نصر.
نه خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تابان کار و رفاه اجتماعی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. برنامه گفتگوی اقتصادی رو می‌شنوید. پرسش پیامکی امروز رو فراموش نکنید. به نظر شما مهمترین نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار و اشتغال آفرینی چیست؟ 1. کاهش هزینه‌های تولید. 2. ایجاد فرصت‌های شغلی. 3. کاهش واسطه‌گری. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30,000-10,35. رسیدیم به 4%. بله بله. شما می‌خواستین بگین الان یا آقای افت نصر؟
نه، من یه اشاره بکنم. خب ببینید، من اون گزارش‌ها رو دیدم، یعنی بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو حوزه خرده فروشی آنلاین فعالیت می‌کنن، خب به تبع اون جامعه مشتریانی که دارن و اون جامعه آمارهایی که می‌گیرن، خب بالاخره این آمارها منتشر میشه و سالانه هر پلتفرم یا هر وبسایت این آمارها رو داره. من یه ترند جهانی رو گفتم، یه روندی رو گفتم که رشد تجارت الکترونیک در دنیا 9%. متوسط خرده فروشی آنلاین به کل خرده فروشی متوسطش هم در دنیا 20%. این رشد 9% در دنیا متوسط در ایران نشون میده که تجربه ما بالای 40-45% در این 6 ماه اول، بالای 75% ما رشد داشتیم. حالا بین این درصدهای رشد، احساس من اینه که متناسب با رشد تجارت الکترونیکی قطعا باید نسبت خرده فروشی آنلاین به کل خرده فروشی هم یک رشدی داشته باشه. یعنی این شاید 2-4 جور در نمیاد که ما داریم مرتب سالانه طبق آمارهای رسمی 40%، 50% داره تجارت الکترونیک رشد میکنه، ولی از اون طرف بعضی از، حالا من گزارش‌ها رو باید رفرنس‌هاشو و مراجعشو ببینم.
بله بله.
دوستان اشاره می‌کنن که همچنان مثلا با گذشت چندین سال 4% متعادل.
یعنی شما این 4% رو
مگر با روندهایی که رشد تجارت الکترونیک، مگر اینکه رشد خرده فروشی غیر آنلاین رشد بیش از 75% حجم معاملات داشته باشه، که یعنی کل مجموعه اینقدر رشدش بالا باشه که این رشد تجارت الکترونیک همچنان زیر 14.
شما عددتون 45% ما میگیم نسبت 14.
نه، ما میگیم ما رشد تجارت الکترونیک رو داریم. ما میگیم تجارت الکترونیک نسبت به خودش 75% رشد داشته. دوستان میگن که چند ساله که خرده فروشی آنلاین نسبت به کل خرده فروشی ها متوقف شده و بین 2-4%.
درست.
بنده ارزم اینه، اگر فرمایش دوستان درست باشد، منطق ریاضیش اینه که رشد خرده فروشی غیر آنلاین باید بالای 75% رشد کرده باشه که به نسبت رشد ما این درصد ما همیشه ثابت مونده باشه، که بعید میدونم در واقع رشد ما شاهد باشه. این یک نکته. نکته دوم همین که حالا آقای کارگر اشاره کردن رو بحث زیرساخت‌ها و نکاتی که باعث میشه که تجارت الکترونیکی رشد بکنه. ببینید، ما برای اولین بار اومدیم در مرکز توسعه تجارت مدل زیست بومی تعریف کردیم، چون هر دستگاه و هر سازمانی بنا به اون حوزه‌ای که مأموریت داره یه سری نظام مسائل رو مطرح میکنه. ممکنه شما الان از دانشگاه بپرسید، میگه تعداد رشته ها کمه، نمیدونم دانشجوها خارج از کشور من مهاجرت میکنن. به دوستان مثلا زیرساخت صحبت میکنه، ممکنه میگه مشکل لوجستیک داره. ببینید، ما یک زیرساختی رو طراحی کردیم که 7 بخش داره. در هر بخش ما کل نظام مسائل تجارت الکترونیک کشور احصا کردیم. برای هر زیر نظام سیاست‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ترسیم کردیم و برای هر سیاست برنامه‌های عملیاتی.
بله.
مثلا در حوزه حکمرانی اشاره درستی کرد آقای کارگر، بعضی از قوانین ما باید اصلاح بشه. یعنی متناسب با توسعه فناوری دیجیتال قوانین ما در مجلس باید ارتقا پیدا بکنه و هنوز اون قوانین سنتی متأسفانه بعضیش برقراره. در
حالی که چی باید بده به مجلس؟ شما یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؟
ببینید خب شما مستظر هستید وقتی قرار یه چیز قانون بشه یا باید لایحه باشه یا طرح.
بله بله.
قطعا هم نماینده ها میتونن تو این حوزه بالاخره
حالا که دغدغه شما بدین
لایحه. بله قطعا ما در دولت همین
نکته من عرض کنم این قانون تجارت الکترونیک حالا دوستان دارن میگن احسا کردیم مشکلاتی. سوالیه من همیشه نماینده های مجلس و تو ادوار مختلف از دوستان مرکز توسعه پرسیدیم که آقا قانون تجارت الکترونیک مال سال 1382 مجلس ششم امروز 1402 اون زمان اصلا شما گوشی هوشمند نمیدیدید.
بله نبودن.
همینو زحمت نکشیدن اصلاح کنن. حالا دوستان زحمت کشیدن میگن آقا در نظام حکمرانی این کار رو باید بکنیم. خب من میگم آقا بیس اولی قانون تجارت الکترونیک زحمت شو بکشیم. ما این همین الان آمارا رو هم اگر میبینید من قلت میارم یا ایشون یه شکاف بسیار عمیقی بین حاکمیت و بخش خصوصی وجود داره. من امروز دارم میگم که آقا وضعیت اقتصادی رو کسب کار ما تأثیر گذاشته، فروش های ما کاهش پیدا کرده. ایشون میگن که نه این عدد اگر با ریاضی محاسبه بشه اینطوری نیست. من میگم سال گذشته یکی از پلتفرم های بزرگ کشور مدیر عاملش به خود بنده گفت، ازش پرسیدم پرفروشترین محصول چی بوده، گفت کتونی. گفتم کتونی قیمتش کتونی 70,000 تومانی که اصلا من نمیدونم یعنی چی. اما مردم تو شرایط اقتصادی بله. بعد میان از فضای مجازی استفاده بکنن برای اینکه مثلا کالاهایی که بتونن با یه قیمت کمتر خرید بکنن، موضوعات معیشتشون دنبال کنن. الان شما بفرمایید تو بحث های محدودیت هایی که وجود داره، الان ما 7 تا پلتفرم بزرگ در دنیا داریم که حالا شبکه اجتماعی رسانه است، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، پینترست، فیسبوک، 7 تاست. هر 7 تاش اینه در کشور ما فیلتره. برای اینها چه کردید؟ اینها خیلی به من کسب و کار کمک میکنه که من بتونم کسب و کارم رو توسعه بدم. برای اینکه من کسب و کارم رو از مرزها ببرم اونورتر، کسب و کارهای ما پتانسیلش رو دارم برن در کشورهای دیگه، شما چی کار کردین؟ اینا حرفای منه به عنوان کسب و کار. بله تعداد نمادها رسید 180,000 تا، دستتون درد نکنه. خب یه جاهای فشار اومد آقا برید نماد بگیرید و رفتن گرفتن، بحثی نیست. اما باز عرض میکنم این عدد تجارت، عددی که شما فرمودین، ما تعداد زیادی کسب و کار داریم تو سوشال ها که عددهای بین 300,000 تا 900,000 هم بیان شده، مرکز آمار هم آمارش اعلام کرده و اینها اصلا درگاه ندارن. میخوام بگم که یه وقت نشه مرکز توسعه تجارت الکترونیک بره یه گوشه بشینه یه سری آماری که صرفاً از کسب و کارهای داره نماد هست رو بیاد بیان کنه و بگه تجارت الکترونیک ایران اینه، ما 45% رشد کردیم، حالا من اینجا درگیرم نمیتونم حقوق بچه‌هامو بدم به خاطر اینکه فروشم کاهش پیدا کرده. اینا مسئله ماست. خیلی هم ممنون، زحمت‌های زیادی هم کشیدن، گزارش‌های خوبی هست. اما خواهش می‌کنم الان 2 تا 3 تا چالش من بیان کنم. برای اینها چیکار کردید؟ مرکز توسعه تجارت الکترونیک وظیفش اینه، نه که صرفا نماد بده آقا خدا حافظ شما، که اونم من باز بس دارم. نماد دادید، ما رو درگیر کردید با 1,000 تا این سازمان‌های دولتی، کسب و کار سراغ دارم 2 سال نمادش به علت حالا ایرادی که وزارت بهداشت گرفته و اصلا نمیاد بگیم اون ایراد چیه، بسته شده و اصلا مرکز توسعه هیچ حمایتی نکرده. آقا چرا شما الان مثلا نماد اینو با استودی بسته شده؟ میخوام بگم یه خورده نقش‌های به قول معروف ملموستر باید بازی کنه مرکز توسعه. من خواهش میگم چالش‌ها رو اگر شما پاسخی دارید بفرمایید.
خب من خیلی خوشحالم که چالش ها خیلی مصداقی بیان میشه و انشالله ما مصادیق رو بفرماید که ما انشالله بعد از جلسه اون کسب و کاری که 2 ساله این عمالش مشکل داره بعد از جلسه بفرماید ما حتما این رو پیگیری میکنیم. ببینید من بحثم این هستش که ما روی کرده جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک در 1 سال گذشته.
بله بله. یعنی از اون گفتی جدید، میخواستم بپرسم از که جدید؟
بله بله. در 1 سال گذشته حالا با حضور آیه کلاه دوزان و بله. نگاه کسب و کاری که ایشون داره به حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، ما نگاهمون زیست بومیه. یعنی نگاه ما به قول آقای الفت نسب صرفا یک سامانه نیست. ما نگاهمون رو در هفت تا زیر نظام تبیین کردیم.
بله.
در حوزه حکمرانی انشالله بریم به سمت این که قوانینی که در گذشته بوده یه اصلاحیه بخوره. در حوزه زیر ساخت‌ها تقویت لوجستیک، یکی از بحث‌های جدی ما تو مرکز توسعه تجارت الکترونیک تقویت کردن و حمایت کردن از ورود بخش خصوصی به حوزه لوجستیکه. یعنی اینطوری نباشه که صرفاً چند تا شرکت پستی که ممکنه به قول شما قیمت‌ها بالا باشه، یا دوست عزیزی که روی آنتن بودن گفتم به قدری قیمت‌ها مثلا ممکنه بالاست که توجیه نداره که مثلا به صورت پست ارسال بشه. بنابراین ما استقبال میکنیم از حضور بخش خصوصی در حوزه لوجستیک.
یعنی قیمت حمل و نقل و کرایه از کالا دیگه بیشتره، یعنی طرف برش به صرف نیست.
حالا نمونه به نمونه متفاوتی به نوع جنس کالا داره.
حالا شما استقبال میکنید اما دیدی در برنامه هفتم که اصلا اومد که اصلا باید بره دولت یه سکو برای لوجستیک ایجاد کنه، وزارت سمت هم مخالف بود. درسته؟
میخوام
بگم شما میگید استقبال میکنید.
من دارم از جانب مرکز
توسعه،
من به عنوان نماینده مرکز توسعه تجارت دعوت شدم و در این حوزه اجازه من صحبتام تموم بشه، حالا اون بخش من میفرزم بهش. در برنامه هفتم توسعه در واقع پیش بینی شده که سهم اقتصاد دیجیتال از جی ان پی کشور بشه 15%. برآوردها نشون میده که الان بین 5 تا 6 درصد و برای اون برش اقتصاد دیجیتال ما یک برنامه نوشتیم که ان شاء الله تو افق 1407 چون برنامه هفتم توسعه از سال آینده اجرا میشه و امسال تمدید شد برنامه ششم، ان شاء الله تو برنامه 5 سال ما بتونیم به اون دستاوردها برسیم. در حوزه تامین مالی ما به سمت این رفتیم که در واقع بخش خصوصی رو وارد کنیم تو حوزه های تامین مالی کسب و کارها، از طریق در واقع تو این قانون جهش دانشمندان هم پیش بینی شده ایجاد در واقع صندوق های خطرپذیر که ما استقبال میکنیم. یعنی مثلا این تریبون اعلام میکنه اگر بخش خصوصی تمایل داره که بیاد در واقع به سمت ایجاد صندوق های خطرپذیر، ما به عنوان دولت حمایت میکنیم هم در مورد تسهیل.
آها وجود داره ها.
خب نه برای اینکه خب نه الان چند تا صندوق
تعداد زیادی صندوق خطرپذیر وجود
نه میزان ما آمارهایی که داریم
مشکل ورود استارتاپ
ها به بورس. اجازه بدید من با آمارها صحبت میکنم دیگه. ببینید در حوزه تامین مالی کسب و کارها هنوز که هنوز 93% تامین مالی برای راه اندازی کسب و کار شخصیه. آن چیزی که اینجا داره گفته میشه جمع سپاری مالی 6% سرمایه گذار شتاب دهنده ها و سی بی سی ها 2%. ما باید به سمت این بریم که این 2% صندوق های خطرپذیر و کل شتاب دهنده ها حداقل برسه تو برنامه هفتم به 10%. هنوز که این آمارهایی که ما از کسب و کارهای الکترونیکی که در سامانه اینماد هستن نظرسنجی کردیم و نظرسنجی کاملا مستند، این جامعه آماری داریم، 93% گفتن که ما با پول خودمون کسب و کارمون ایجاد کردیم.
چرا؟
خب اتفاقا من سوال من همین شما فرمودید که
شما بله کراود فاندینگ
شما فرمودید که صندوق های وی سی دارن به وضعشون عمل میکنن. بنده میگم که ما باید سهم صندوق های وی سی و خطرپذیر رو به نسبت اون 93% که الان شخصی
بزنین جواب آقای الفت نصر رو بشنوید.
من زیر ساختار رو توضیح
دادم. ایرادی نداره، ایرادی نداره، چون دقیقا همین مؤلفه رو مستقیم اشاره کردین. شما بفرمایید.
ببینید بله صحبت‌های خوبی میشه در حد شعار، نه ایشون. ما دیدیم در همین بحث بررسی برنامه هفتم 500,000 شغل در فناوری اطلاعات آقا باید ایجاد شد. وزیر اطلاعات از کجا اومد این عدد؟ ببینید بحث اینه، من خودم عضو هیئت مدیره اولین شرکت کراود فاندینگ که تو کشور مجوز گرفته. خب آیا اومدید به ما بگید که مشکلتون چیه که نمیتونید جذب سرمایه کنید برای بخش خصوصی؟ من لیستی از مشکلات دارم. آیا اومدید شما کاری بکنید که ما الان فقط یه استارتاپ رفته، حالا استارتاپ که حالا یکی از تاکسی اینترنتی ورود به بورس کرده، چرا ما نمیتونیم شرکت های آنلاین رو تو بورس ببینیم؟ بابا اینا مشکلات منه. ببینید برای اینجاها چیکار کردید؟
برای بحث جذب سرمایه میفرمایید؟ بله.
بله, بله بله اگر که بیا توی بورس قطعا مردم هم میان و هم این به قول معروف بحث نقدینگی تا یه وضعیتی که وجود داره
صورت مالی شفافتر میشه،
شفافتر بله. میشه و بعد هم اون میتونه جذب سرمایه داشته باشه، میتونه تبلیغات بکنه. خب چرا نشده؟ الان چند سال از زمان که اون تاکسی اینترنتی حالا تپسی رفته بقیه موندن. برای اینجا ها میخواید چیکار بکنید؟ اینجا رو درست بکنید، خودش روش پیدا میکنه. اتفاقا ما میگیم دولت آن چیزی که مکلف شده، اینا که شما دارین میگی که اصلا وظیفه دولته که فضاشو به وجود بیاره. من امروز اونم بخش خصوصش شکایت میکنم که میگم آقا چرا این فضا رو درست نکردی، تسهیلش نکردی؟ اصلا از اون موقعی که اصلا موضوع باز شده، بحث ورود استارتاپ ها به بورس، انقدر سازمان های مختلف ورود پیدا کردن که اصلا خیلی عطا رو به لغوش گفتن ما نمیخوایم بریم تو بورس. ولش کن، برای اینجا چی کار کردید؟
بفرمایید آقای جاده.
خیلی من خوشحالم که در واقع چالش ها به صورت جدی داره بیان میشه و انشالله ما بعد از برنامه هم در خدمت های عرفان نصف خواهیم بود با نظام مسئولی که دارم. ببینید در حوزه تامین مالی اتفاقا حرف ما هم همینه.
بله.
دولت هر وقت متولی کاری شد اون کار با کندی پیش رفت. دولت باید تسهیلگر باشه، باید فضا رو برای بخش خصوصی آماده کنه. آمارهایی که در واقع من ارائه میکنم آمارها رسمیه. بله. میگه که 93% کسب و کارها توسط خود در واقع اون صاحبان تامین مالی شده و فقط 2% توسط صندوق ها و شتاب دهنده ها و سایر حالا نهاد هاست. آن چیزی که برای ما در دولت مهمه اینه که ما بستر، چون خیلی از اینها پشت مجوز ها میمانند، یعنی یه شتاب دهنده میخواد مجوز بگیره ممکنه 6 ماه طول بکشه مثلا دارم میگم، یا یک صندوق میخواد تشکیل بشه، سلسله مراتب اداری رو ما باید در دولت اینا رو تسهیل بکنیم، زمان رو کاهش بدیم، بخش خصوصی وارد صحنه بشه و ما بتونیم استفاده کنیم و دولت بتونه هدایتگر باشه، بتونه تسهیلگر باشه.
آیا فرنسه میگه ما در صحنه هستیم؟
بله
بله بله.
در حوزه بازار و فروش یکی از بحث‌های جدی که اتفاقا به درستی یکی از مهمانان برنامه اشاره کرد، ورود کسب کار الکترونیکی به بازار خارجیه. ببینید بالاخره مارکت ایران یک بازار 87-8 میلیون نفری بیشتر بله. نیست و دیر یا زود بالاخره این بازار اشباع میشود، چون ما با سرعت بسیار زیادی داره تجارت الکترونیک رشد میکنه. ما باید بستر رو فراهم کنیم. الان ممکنه سوال بشه خب دولت چه نقشی داره؟ یکی از وظایف دولت در سفارتخونه هاش در کشورهای خارجی بستر سازی و بازار سازی برای کسب و کارهای ایرانی که بتونن وارد کشورها بشن. ما الان 600 میلیون جمعیت کشور همسایه ایران هستش، یه رقم بسیار بالاییه. الان مثلا شما اربعین اگر تشریف برده باشید عراق، 2 سرویس تاکسی آنلاین تو عراق وجود داره که من امسال که رفتم متوجه شدم. خب ما میتونیم بستر رو فراهم کنیم به عنوان این که
شما میدونین قبل از اینا یه تاکسی اینترنتی از ایران رفت تو عراق سرویس داد تا شکست خود و بعد
بله خب بالاخره اون موانعی که باید در واقع حل بشه. بس اون که ما به دلیل این که به لحاظ توسعه فناوری خوشبختانه کشور ما نرم بالایی داره، یعنی اکثر پلتفرم ها و کسب و کارهای ما در منطقه از منظر زیر نظام توسعه فناوری تکنولوژی های روز
دنیا رو منصفانه هم که نگاه کنیم تو یه بخشی از زیر دانش ساخت ها بله. کار شده
تو دانش فناوری ما تقریبا میشه گفت جایگاه خوبی تو منطقه داریم. ما مشکلمون ورود به بازارهای خارجی هستش و اینکه باید کسب و کارها از ابتدا بین‌المللی ببینن خودشون رو. ببین ما تو حوزه بین‌المللی شدن کسب و کار 2 مدل بیشتر در دنیا نیست.
بله.
یه مدل اسلامش میگن مدل اوپسالا، مدل تدریجیه، یه مدل جهانی زاده. الان شما اشاره کردید بعضی از پلتفرم‌های خارجی که رشد کردن، از ابتدای تشکیل اون کسب و کار الکترونیکی طرف آیندهش رو دیده، یعنی سرورش، تجهیزاتش، نمیدونم حتی نوع کدنویسیش، این که ماژولار نوشته بشه بعدم بتونه توسعه پیدا کنه.
الان کسب و کار ایرانی داریم رفته عراق،
بله،
براش حساب باز نکردن، گفتن آقا یکی همین کسب و کار مطرحی،
بله،
چند سال پیش،
بله،
گفته آقا شما ببخشید ایرانی هستی و تحریم و نمیتونه حساب بانکی، اصلا بهشون نرفت.
حالا اینو بعد از جلسه به من بگید ما ان شاء الله مشکلات رو حل
می‌کنیم. مراجعه وزیر رئیس جمهور هم فکر کنم رئیس
جمهور سوال باز کردنه. ببین این که شما ادعا بکنید باز کردن یک حساب در کشور خارجی اینقدر کار مشکل روش رئیس جمهور
نتونه نشد. نه میخوام بگم نشد اینکه چیز میخوام من اسم اون کسب کار پشت
نه بحث تحقیقاتش نشه
بعد این شکلیه اونجا رو باید حل کنیم.
ما یک طرف نشستیم، ما هم میخوام مشکلات رو حل بکنیم. شما مثال هایی رو میزنید
واقعیه،
مثلا میگید یک کسب کار 2 ساله نتونستید
بله اسمشو بگم
خب اینو بعد از جلسه بگید ما واقعا مشکلشو بررسی بکنیم. یعنی مثال های شما در واقع بدبینانه ترین حالت های ممکنه. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید امسال ما 50,000 تا اینماس صادر کردیم، بالاخره بله اتفاق میفته، ممکنه نقص مدارک باشه یا مجوزهایی باشه که این
شرکت نتونه بعد برنامه میگه ولی آره. من که نمیتونم به بحث جهجه دولت نه. من فرد صنفی ام آقا به من رأی دادن که بیام مطالبه گری کنم نداره.
ما هم ببینید ما به عنوان
دست شما دولتی. من خیلی هم زحمت کشیدیم واقعا مرکز توسعه تجارت الکترونیک من اون که زمانی که دفتر توسعه تجارت الکترونیک دکتر محمودی هم بودم فوق العاده زحمت کشیدن اصلا من بحثی ندارم میخوام بگم مشکلات
سرعت تجارت الکترونیک خیلی بیشتر از نشست های ماست یعنی بله. که بله بله یعنی من... که تا ما بخوایم به یه جایش برسیم اون خیلی از ما فاصله گرفته.
من بحثم در حوزه زیرساخت حکمرانی همین هستش. بالاخره شما به عنوان بخش خصوصی باید کمک کنید رو اصلاح قوانین. یکی از درگاه‌هایی که شما
دعوتشون کردین که کمک نکردن؟
بالاخره اتحادیه کسب و کارا یکی از بخشش اینه که در واقع بتونه
حالا ما تشکل‌های خیلی قوی داریم توی حوزه کسب و کارهای مجازی، بله. کسب و کارهای آنلاین.
به هر حال اتحادیه از این... دو سالی هست که شما در جریان
انتخابات